رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شما شنونده یکی دیگه از برنامه های ما هستید. در این برنامه همراه با امان کفا به دو موضوع می‌پردازیم. بحث اول اوضاع اروپا و جنب و جوش راست افراطی در جامعه هستش. در قسمت دوم برنامه می‌پردازیم به مسئله دستمزدات ایران. پس لرزه‌های فاشیسم تو اوکراین دامن اروپا رو هم گرفته. حمایت دول غربی از راستگرایان تحت نام دموکراسی یقه خودشون هم امروز توی خود اروپا گرفته. صحبت از پیروزی راست افراطی تو انتخابات پارلمان اروپا است. به نظر میرسه خشتای اروپای واحد داره از جا در میاد. اما نکافا این اتفاقات از نظر شما چجوریه و چجوری ارزیابیش میکنی؟
تا اونجایی که به انتخابات برمیگرده چند تا بلاش خواهم مثل فاکتور. یکی این که جمعاً حدوداً 30% شرکت داشتن توی این انتخاب. یعنی یک سوم کسانی که میتونستن رأی بدن رأی دادن. ولی این تصویری که لاقل تو بعضی از کشورها دارن این بودش که میگن راستای افراطی اومدن مثل فرانسه بخشن به یه اندازه‌ای، ولی نه انقدر افراطیش ضد خارجیش توی انگلستان تو آلمان تک و توکی بودن، ولی توی یه سری کشورها همون شکل قدیمش اتفاق افتاده. اتفاقی که جالبه در مورد این انتخابات اخیر اینه که مثل هر انتخابات دیگه‌ای، شما وقتی که توی دوران وسط انتخابات پارلمانی هستید توی این کشور اروپایی، معمولاً رأیایی که داده میشه رأیای غیر دولتیه، یعنی به کاندیداهای دولتی رأی داده نمیشه که و یه فرم اعتراض و فشار همیشه به دولتی که سر کاره. تو اکثر کشورها اینجوریه و توی دوره‌های متفاوت این شکل خودش رو توی جریانات کوچیک‌تر معمولا پیدا می‌کرد. یه دوره دست سبزها بود و بعد بیشترش در دست نیروهای راست افراطی، به خصوص مثلا تو فرانسه یه دوره‌ای افتاده بود. توی انگلیس یکی دوتا از این احزاب فاشیستی تونسته بودن نماینده بفرستن، ولی در کلش این دفعه فرق می‌کرد. درسته که توی یه جایی مثل فرانسه تعداد طرفداران حزب لوپن تونستن یه مقدار بیشتری رأی بیارن، ولی به طور کلی یه چیز مشترکی بین تمام این کشورها بود که با دفعات قبلی فرق می‌کرد. توی اسپانیا، توی یونان، بخشن حتی تو پرتغال، توی این کشورها احزاب چپ رأی آوردن و بهشون میگن چپای افراطی. به طور کلی یه تفاوتی داشت با دفعات قبل‌تر. اونم اینه که وقتی که نگاه میکنید به تمام اینا یه رأی عمومی علیه اروپا و احزابی که علیه اروپا به میزان زیادی بودن اینا رأی آوردن، که این احزاب تو بعضی جاها چپاش بودن و بعضی جاها راستا بودن. میخوام بگم تصویری که میگه که فقط راست ها اومدن رو کار به طور واقعی تصویر درستی نیستش. این تصویر یه مشکلی که داره اینه که تو بعضی از کشورها رو نگاه میکنه، اون جاهایی که مثل یونان یا مثل اسپانیا که چپاشون بیشتر رأی آوردن، اونا هم با همین تصویر اولا به یه درجه مخالف دولت، ولی عموما با تصویری که از اتحادیه اروپا داده میشه که با اون تصویر ریاضت کشی هستش، با اون تصویر در مخالفت بودن. این وجه مشترک همشون بود. نکته دیگه که در موردش هست اینه که توی کلن این کشورها یه اعتراضی که به دولت میشه، یه راه حلش اینه که بگن که اعتراض در رابطه با کشورهای هستش که بیرون هستن. تم عمومی اینها تمای ضد خارجی معرفی میشن که این دفعه میگم این شکل نداشت. تو بعضی از کشورها بود ولی تو همه جا اینو نداشت. توی آلمان مشخصا این شکل نداشتش و یه احزاب دیگه اومدن بیشتر. برای اولین بار تونستن یه سری رأی معینی بیارن. به این اعتبار دارم میگم تا اینکه بگیم حزب اصلیشون نرفت تو. توی انگلستان مثلا برای نمونه حزب لیبرال دموکراتش رأی نیاورد، ولی تعداد نماینده‌ها این که حزب لیبر داشت یا حزب محافظه‌کار داشتن اونا تغییری نکرد. این یه تصویر عمومی هستش و مسئله که برمیگرده در رابطه با کل این رأی ها اینه که چرا اروپا به عنوان یه نیرویی که همه انگار مخالفشن هستش و در این حال توی رأی گیری برای نمایندگان اون پارلمان میفرستن. نکته دومش برسر اینه که وقتی که نگاه میکنین که به تصویر احزاب دستراستی افراطی، منظورشون احزاب ضد خارجی هاست، علی‌العموم توی این احزاب رأی میارن و اینا بیشتر برخواسته از کل جامعه هستن یا بخشایی هستن مشخصا در طبقه کارگر. این نکته دومش بود. و نکته سومی که در رابطه با کل این برخوردن این بودش که نشستن تمام این وکلا و وزرای اصلی اتحادیه اروپا که ببینن که چیکار بکنن و چه تغییراتی رو باید بدن تا بتونن این شرایط رو عوض کنن. میخوام بگم این سه فاکتور اصلیش بود تو این دوره.
تو شرایطی که بورژوازی به هر حال از ناسیونالیسم و مذهب و تا فاشیسم و نژاد پرستی رو مقابل جامعه قرار میده، به نظر میرسه که طبقه کارگر تو اروپا مشغول دفاع از خودشه یا دفاع اقتصادی تو محدوده اقتصادی. فکر نمیکنی این وضعیت نگران کننده است؟
حتما خیلی نگران کننده است. نگران کنندهش به چند اعتباره. ببینید، از یه طرف یه رأی یه موقعی داده میشه که به عنوان رأی مخالف دولت فعلی هستش که معمولا بعد تو انتخابات بعدی برعکسش میشه و یا برمیگره رأی سر جاش. توی اینجا رأی اعتراضیه. وقتی که این رأی اعتراضی به احزاب دیگر مثل که انتظار ندارن بیان تو قدرت به معنی دولتی ولی تو پارلمان اروپا بهشون جا میدن، نشوننده فقط اون اعتراضه نیست. یه مقدار زیادی تصویری که کل جامعه اروپا داره میگیره اینه که مشکل از ما نیست و مشکل از بیرونه. و توی بسیاری از این کشورها توی این دوره اخیر ما دیدیم که موقعی که چه بانک اروپا است چه پارلمان اروپا و اون کابینه ای که تعیین کننده است اروپا هستش، همه اینا به عنوان نیروی هستن که دولت‌های متفاوت اروپایی دارن استفاده میکنن که میگن که مشکل اصلی ما دست خودمون نیست، دست اتحادیه اروپا است و مشکل میندازن به بیرون. قبول شدن این مسئله که وقتی اعتراض میخوام بکنم و این اعتراض تحت اسم اعتراض به اتحادیه اروپا مطرح میشه، عموما اعتراض به یک نیروی بیرونی هستش و اینجا به بورژوازی خودی، نیروهای راستی که واقعا سر کار هستن تو تمامی این جامعه اروپایی، همه اینا امکانی پیدا میکنن که بگن که آره مشکل اصلا نه سرمایه‌داری اینجاست، مشکل یه داستان بروکراسیه و بیرون کشوریه و به خاطر همین اگه که ما اونو محدودش بکنیم، اگه سعی کنیم از اون بیایم بیرون، وضعمون درست میشه. در صورتی که کل اتحادیه اروپا که به عنوان یه پروژه شرکت‌های کارتلای اصلی اروپایی بود تشکیل شد، این تصویر رو نداشت. خود اتحادیه اروپا موقعی که تشکیل شد مسئله اصلی شو و قوانین اصلی شو یه سری از شرکت‌های مثل فیلیپس و مارکونی و اینا نوشتن و وقتی که تصمیم گرفتن این اتحادیه رو بزنن، هدفشون یک چیز بود که می‌خواستن اگر که جنسی رو از یه جایی به یه جای دیگه می‌برن، از یه کشور به یه کشور دیگه می‌رن، مجبور نشن 10 بار از مرز رد کنن و هر دفعه شروع کنن یه سری قوانین رو انجام بدن، یه سری کارهای بروکراسیشو انجام بدن. و به خاطر حل این مسئله و برابر کردن قیمت‌ها تو اروپا، این اتحادیه مشترک رو در آوردن و یه امکان بازاری بدن که بتونه یه درجه محاصره داشته باشن دورش و بتونن که جنس‌ها رو بیشتر بفروشن. این توی پروسه بعد از زمان که آلمان میخواست متحد بشه، یکی از پیش‌شرط‌هایی که اون موقع فرانسه به عنوان یه نیروی اصلی اونجا گذاشت این بودش که اگر که میخواد آلمان شرقی و آلمان غربی میخوان با همدیگه یکی بشن، به هلموت کول، ژاک دلورد که اون موقع رئیس اتحادیه بود، اعلام کرد که شرط اصلی که بتونی همچین کارو بکنی اینه که پول به معنای پول مشترک پول آلمان نباشه و برای اینکه بتونن قدرت آلمان یه مقداری مهار بکنن به قدرت اقتصادیشو، اعلام کردن که بهترین راه اینه که یه پول سراسری بین تمامی این کشورها باشه و بحث یورو و قبولوندن یورو، آوردن یورو در حقیقت از همون اونجا شروع میشه که اجازه بدن که آلمان بتونه به عنوان یک کشور متحد بشه و اگر که بخواد متحد بشه باید قبول کنه که یه بانکی باشه و اون بانک پول مشترکش یورو بذاره. توی دوره‌ای که بحران اعتباری معروف اومدش و بعد توی دوره‌ای که سطح انتظار از تولید و بازتولید توی اروپا بود، خب رقابت خیلی از این کشورها با آلمان دچار مشکل میشد. تو دوران رونق اینو کمتر میبینیم، تو دوران بحران به خصوص بیشتر میبینیم و به خاطر اینکه این فشار رو کم بکنن، دولت اون کابینه اروپایی که هستش، اون کمیسیون اروپا که به طور کلی همه چیز رو میگردونه، تصمیم گرفت که با بانکی که خود اروپا داره سیاستی رو بیاره که بتونه این برابری قیمت‌ها رو با وجود نابرابری تولیدی بتونه یکسان بکنه. و برای اینکه این کار رو انجام بدن سیاستایی رو آوردن، گفتن که هر کسی باید و هر کشوری باید یه درجه ای از اون درآمدش رو بفرسته برای این مرکز و اون درجه رو بردن بالا و شرط این میشد که بتونن اون دولت‌ها این پولا رو در بیارن. ریاضت کشی اقتصادی رو به یه اعتباری اروپایی کردن تا کشوری و بعد تو نمونهش توی یونان دیدیم به چه شکل در اومد، تو اسپانیا دیدیم به چه شکل در اومد و صحبت از ایتالیا بود و اینا که دیگه نمیتونستن رقابت کنن اینا بتونن کنار بیفتن. میخوام بگم این تصویر خیلی سنگینه میکنه برای بخش زیادی از مردم تو جامعه اروپا که کل اون تشکیلات یا کمیسیونایی که اروپا هستن و اتحادیه اروپا معروف هستن، کل این کمیسیون ها به عنوان نیروی هستن که ریاضت کشی میارن، اجازه نمیدن دولت ها یه سری کار رو بکنن و سعی میکنن چارچوب و قراردادی بیرون بنویسن. این مورد قبول بسیاری از دولت ها هستش به یه درجه ای و سرمایه ها تو این کشور، ولی در این حال بورژوازی ناسیونالیسمی که مخالف این هست و دلش میخواد که تو هر کشوری به حساب دست راستی معمولا جزء این سری هستن، ناسیونالیست های اون کشور نمایندگی میکنن، این احزاب علن عموم مخالف اروپا به این شکلش هستن و اعلام میکنن، تو تبلیغ میکنن و کل تبلیغاتشون حول این میگرده. و از طرف دیگه یه بخشی از کسانی که طرفدار حتی توی جنبش کارگری و اتحادیه ها هستن و میگن که ما باید کاری بکنیم که بشه نمایندگانمون منتخبمون بتونن نزدیکمون باشن که بتونیمشون تأثیر بذاریم، اونها هم به همون اندازه میگن که دور شدن اینا و رفتنشون توی محل دیگری و حتی کشور دیگه و غیر قابل دسترس بودنشون به معنای اینکه محلی نمیتونن اینا فشار بیارن به این نمایندگان، اونها مخالف هستن. میخوام بگم دو جنبه جزء تیپ های مخالف اروپا به این اعتبار هستند و اینا همه همشون توی زمان انتخابات با همدیگه عمل میکنن. نیرویی که اینا روشون تأثیر میذارن علل عموم نه بخش متوسط جامعه بلکه یه بخش ناسیونالیست خیلی راست و در این حال به میزان زیادی تو طبقه کارگره. به طبقه کارگر یعنی این تبلیغات میشه که یک نیروی اتحادیه اروپا که میشه بعضی جاها نیروی کار مهاجر لازم دارن، بعضی جا بیشتر و بعضی جا کمتر، و چرا اون کشورهایی که میگن که فکر نمیکنن باید اینجوری بشه مثل فرانسه یا انگلیس، اونا میگن که چرا باید از خارج بیاریم، و این جو ضد خارجی دوباره تبلش شروع میکنه به صدا کردن و این قابل استفاده است برای خود کشورهای و دولت‌های کشور محلی به عنوان یه سوپاپ فشار به معنای فشار آوردن و تقصیر خارجی انداختن بیکاری رو و از این تیپ صحبت‌هاست. و از طرف دیگه امکانی میده که یه بخشی از نیروهای ناسیونالیست بتونن بیشتر و بیشتر خودشون رو مطرح کنن و این جو ضد خارجیشون رو بیشتر دامن بزنن و تقصیر خارجی انداختن. علل عموم وقتی که میگن ما ضد خارجی هستیم، منظورشون نه ضد توریسته، منظورشون نه ضد یه کسی که میاد این کشور رو میبینه، بلکه ضد خارجی بودنشون، یعنی ضد کارگر مهاجری که وارد کشورشون میشه و فکر میکنن این و تبلیغاتشون هم اینه که این کارگرای مهاجر که میان اینجا، نیروهای آدمایی که پناهنده شدن میان اینجا، همه اینا رو یه جمع میذارن، میگن کل اینها کاری که میکنن اینه که امکانات دولتی رو میگیرن، یه سریشون زبان نمیدن در چی میرن تو کارهایی که و کم هستش و یا اونایشون که یه ذره توانایی دارن کارهایی که میتونن بقیه بکنن و با حقوق کمتر انجام میدن و عملا میشن یه نیروی برای دست کارفرما که بتونه فشار بیاره و حقوقا رو بیاره پایین. با این دو تا جنبه میرن سراغش و تو هر دوش تبلیغات ضد آدمای دیگر رو توی اروپا دامن میزنن. اینا معمولا یه چیزی میارن دوران انتخابات، اینا رأی میارن.
به این ترتیب راسیسم میشه گفت که راسیسم یکی از مخاطرات عمده میشه، درسته؟
نه، راسیسم مخاطر عمده نمیشه چون که کل این کشورها اجازه نمیتونه بده احزاب فوق‌العاده راسیست سر کار بیان به معنی دولتی انتخاب بشن. سوپاپای اطمینان زیادی هست و اگه که یه همچین حالتی بخواد به وجود بیاد، خود احزاب محافظه کار و احزابی که تو این کشورها هستن مثل دموکرات مسیحی و غیره، اینا کاری که میکنن اون میزان ضد خارجی بودنشون به این اعتبار میبرن بالاتر و عملا این احزاب میفتن بیرون. مثلا در انگلستان یه حزبی میاد شروع میکنه میگه من حزب استقلال و حزب محافظه کاره، خط اصلیش در رابطه با اینی که خارجی ها نباشن با این اعتبار و ضد اروپا، رو این دوتا بند فقط کار میکنه. خب یک همچین حزب قرار نیست که به دولت بگیره. اگر که حزب محافظه کار اینجا یک درجه اون لبان و اون تبل ضد خارجی به این اعتبارش رو یه درجه راسیستیش رو ببره بالاتر، بخش عمده کسانی که بین رای میدن یه ضرب میرن تو اون احزاب. کل فاشیسم توی اروپا به عنوان یه عامل فشار برای رد کردن تقصیر، انداختن تقصیر روی کسان دیگه، مثل که فرض کنید به ایران یه نفر بیاد بگه علتی که ما کار نداریم واسه اینکه کارگرای افغانی اومدن و بیکاری رو بندازین تقصیر اونا، علتی که امکانات وجود نداره چون اینا همه امکانات میگیرن. این تصویری است که دولت‌ها دوست دارن میتونه شرکه شرکه کنه. این تصویر رو با تصویر راسیست میبرن جلو. اگه که حساب محافظه کار اصلی یه ذره باز کنن اون درجه و اون دو سه میزان زیاده ضد خارجی بودنشون به این اعتبار، تمام این احساب جمع میشن و هر موقع شرایط عوض میشه دوباره این احساب میرن. میخوام بگم یه سوپاپ فشاری هستن به هر گونه تفرقه ای که فشار برای به وجود آوردن تفرقه تو طبقه کارگر و انداختن تقصیر دیگران. این احزاب کارشون اینه، هیچ کدومشون قرار نیست میان بشن حزبی که قراره یه دولتی رو بگیره، از این جهت همشون مطمئنن. اما راسیسم مسئله نیست، مسئله اصلی بر سر اینه که همون اون بدبختی و همون بیکاری ها رو با تعریف کردن و مقصر دونستن یه عده دیگه ای دارن میبرن، همونجوری که به میزان زیادی حزب فاشیست توی آلمان همین کاری کرد به عنوان حزب سوسیالیست رفت، به عنوان حزبی میرفت که میگه من میخوام وضع طبقه کارگر بهتر بشه، تمام این کسانی که بهمون معلوم میشه که یا پول میخورن یا چیزی که همشون رو در اسم گذاشتن یهودی، اونو گذاشتن. و در این حال از این ورش علیه کمونیستا، علیه هر کسی که یه نقص عضوی داشت و می‌خواست یه حقوق بیکاری بگیره، همه اینا رو گفتن اینا تمام آدمایی هستن که فشار میارن به ما و مشکل میسازن و احساسات آدما رو حول اینا باد میزنن تا جایی که بتونن اون فاشیسمشون رو به طور کامل اجرا بکنن. این استفاده سرمایه است و همیشه و همیشه بوده. بعضی جاها به عنوان حزبی عمل میکنه، بعضی جاها به عنوان بخشهایی از کل احزابی که به طور واقعی وجود دارن، مثلا حزب محافظه‌کار دوره تاچر که بود، این احزاب خیلی کوچولو بودن تو دوره که شروع کرد، بعد از اون یه ذره رفتن توی فضای عمومی جامعه و روی این درجه کم شد دوباره این احزاب گنده شدن. میخوام بگم کل مسئله فاشیسم یه عامل فشار و تفرقه انداز توی طبقه کارگر و یه به این معنی یه بازیچه واقعی احزاب اصلی دولت‌های اروپا است. این که میارن و رأی میارن نشون دهنده اینه که اونا تونستن یه کارایی رو بکنن و بیشتر و بیشتر تقصیر رو بندازن به جای روی سرمایه، بندازن دست کارگران. و این اینجاش نگران کننده میشه که کارگران رو میخره و خریدن این بحث به معنی میشه که تفرقه تو طبقه کارگر بالاتر رفت.
استراحت کوتاهی خواهیم داشت، ادامه برنامه به مسئله دستمزد در ایران میپردازیم. Trails of troubles, rows of battles, paths of victory we shall walk. The road is dusty, the road is a mighty rough, that a road is a wing, the day is not far off. Trails of trouble, rows of battles. By the river, I turned my head up high. I saw that silver lining that was hanging in the sky. Well, I saw trails of trouble, the rows of battles, paths of victory we shall walk. قاعدتاً طبق ماده 41 قانون کار انتظار این بود که به نسبت بالا رفتن سطح تورم، سطح حداقل دستمزدان بالا بره. شکایتی که به دست دیوان عدالت اداری پارسال رسیده بود سال گذشته، مبنی بر اینکه مصوبه دستمزدهای سال 99 باید باطل بشه چون از ماده 41 قانون کار تخطی کرده بود، بعد از یک سال از طرف دیوان عدالت اداری جواب سربالا میگیره. معلومه که جمهوری اسلامی تن نداد. جریان چیه؟ چرا به همین راحتی جواب سربالا میده؟
ببینید، انتظاری که واقعی بود و میداشت این هستش که توی جامعه مثل ایران، توی کشوری مثل ایران، به این شکل نیستش که میشه رفت از طریق قانونی به طور کلی یک فشار به این بالایی رو مثل گرفتن اندازه تورم و بالا رفتن حقوق به مناسب تورم رو به انتظارش که بشه مستقیم از اونا گرفت. انتظار اصلا این نباید می بود و فکر نمی کنم این بود. مسئله فشاری بود که به دولت از این طریق داشت می اومد و جو اعتراضی که تو جامعه بود. یک چیزی که مطرح بود این بود، تا اونجایی که به مبارزه برای حداقل دستمزد برمیگرده، این مبارزه مقطعی، مبارزه یه باره، مبارزه آخر سال فقط نیست، مبارزه روزمره و زندگی کارگره. بر همین مرتب سرش انجام اعتراض هستش. یه عده‌ای این اعتراض رو بردن به یه سطح دیگری و در سطح علنی شروع کردن در رابطه با صحبت کردن و شکایت رو بردن به دیوان عالی. همون موقع نماینده دیوان عالی گفته بود که فکر نمی‌کنیم این قرار نتیجه‌ای برسه، قرارم نیست نتیجه‌ای برسه. مثلا گفته بود اگر که ما این شرایطی رو به وجود بیاریم که ما حداقل دستمزد رو به منو به تورم ببریم بالا، در اون صورت تفرقه‌ای که مینداختن این بودش که میگفتن تمام کارگرای شرکت‌های کوچیک شرکت‌هایشون بسته میشه و مین تو همینو میفتن بیرون، انگار به خاطر این چند انتقاض حقوق کارگر که اصلا سرمایه‌دار میاد یا نمیاد و چه جوری سرمایه‌گذاری میکنه. ولی نکته‌ای که اینجا مطرح بود این بودش که این مطرح شد، همونجوری که شما گفتید، نه ایده قبلی، درست قبل از ایده سال قبل‌تر آورده بودنش، سال 91 عملا آورده بودنش، اون موقع وقتی مطرح شد یه جایگاه دیگه ای داشت. توی دوران فعلی، توی دورانی که همه انتظار دارن میگن اگه قرار وضع بهتر بشه، چرا وضع کارگر نوا بهتر بشه، این دوباره مطرح شد و یه جو دیگری رو دامن میزد. کل خواستش خاصی بودش که پس از دوره انقلاب با فشار به جمهوری اسلامی قبولونده شد و مجبور شد تو قانونش بیاره و تو قانونش همون موقع صحبت بر سر این بود که اگر که کارگر داره توی جامعه زندگی میکنه مثل هر آدم دیگه ای، اگه چجوری نمایندگان مجلسشون چگونه تمامی رؤسا همین حقوقشون میره بالاتر، چرا مال کارگر به اندازه تورم نره و بالا رفتن حقوق به اندازه تورم، حتی اگه رقم تورم اونا رو قبول کنی به این معنیست که کارگر همون حقوق رو میگرفت که سال قبلش میگرفته. تصویر کارگر این بودش که من بتونم فراتر از تورم بتونم بگیرم، یعنی وضع زندگیمو بهتر بکنم، این خواست کارگر بود. ولی بالاخره تونست دولت بقبولونه، هیچ موقع اجرا نشد به این معنا. کاری که کردن بعد قانون رو به این شکل نوشتن که توی دستورالعملی که داره اون قانون اینه که باید توجه بشه به نرخ تورم تا اینی که باید حداقل به اندازه تورم بره بالاتر، و دولت جمهوری اسلامی هم و دیوان عالیش هم همین کاری کرده، اشاره کرده به قانون، گفته قانون در همین صد گفته دانش شما شکایتی نداریم. میگم انتظار بر سر این نبود که بتونه کارگر از طریق اینها به جایی برسونتش، بلکه این بیانگره یه اعتراض عمومی تو جامعه بود و سطح وسیع‌تری از انتظاراتی که دولت جمهوری اسلامی داشت که بتونه اصلا یه عده بیان به این شکل شکایت کنن. تشکلاتی رفتن پاش، کارگران متعددی در مورد صحبت کردن و نشانگر فضایی هستش که امروز تو جامعه وجود داره. ما الان در جامعه ایران وقتی نگاه میکنی به اعتراضات، بخش عمده این اعتراض شما به معنای پیشبرندش توی طبقه کارگر میبینید و این اعتراض از حالت تدافعی این بار به حالت تعرضی در میاد، به این شکل که صحبت سر دستمزد همه جا میشه، حرف زن این که ما چگونه میتونیم حقوقمون رو ببریم بالاتر، خواست بالا رفتن به اندازه تورم، به اندازه مینیمم درخواست طبقه کارگر جزو این هستش و اندازه و میزانش هم تازه میگم در حال حاضر اونا تعیین میکنن که تورم چقدره، خود نمایندگان کارگری تایید نمیکنن. این جو این اعتراضی که به من شکایت در اومد بیانگر این جو بود و این جو هنوز وجود داره. دیوان عالی اداری هم اینو ردش بکنه، هنوز این اعتراض وجود داره، سعی میکنه که عقبش بندازه، جواب سر بالا بده و کارگر دنبال ده چیز دیگه بدونه، و حتی اگر که قبول هم میکرد اجرا شدنش باز دوباره به این معنی که کارگر بیفته دنبالش، اینو از قبل همه میدونستن، ولی نشونگر یه اعتراضی و یه جو بازتریه. این جو بازتر محیط و زمینی است که میتونن نیروهایی که مبارز هستن، کمونیستان، میتونن به عنوان یه نیروی اعتراضی مبارزه رو درجه ببرن جلوتر. یعنی یکی اعتراض به شکل قانونی در میاد که به این شکلش و ادامه یابیش به این شکلش لااقل توی تاریخ دوره اخیر جمهوری اسلامی به این شکل نداشتیم و این به این معنی حالت تعرضی داره. دو، به تمام کارگران برمیگرده، مشخصه یه بخش تولیدی، یک جای معین و یک مرکز معین نیست. و سه، و مهمترینش اینه که امکانی میده که کارگرها از بخش‌های متفاوت بتونن با همدیگه نزدیک بشن، سر این حرف بزنن مثل هر دوره دیگه‌ای که بحث جامعه میشه، و این هم دوباره یه زمینه است که میشه شرایط اتحاد بیشتری رو بین بخش‌های متفاوت طبقه کارگر به وجود آورد.
فکر نمی‌کنی که این سردووندن کارگر باشه؟ منظورم اینه که این پروسه کاغذ و کاغذ بازی بین جمعی از کارگران و دیوان عدالت اداری، منظورم اینه که بالاخره باید قدرتی باشه که اون پایه مادی رو داشته باشه که به دولت به چربونه و دو فاکتورش بکنه.
ببینید، کارگر برای این که بتونه یه چیزی رو بگیره هیچ موقع نیازمند این نیستش که یه چیزی رو بهش داده باشن میخواد بره بگیره. به طور واقعی هر چیزی رو که کارگر تونست تو هر جایی، تو هر دستاورد کوچیکی که بشه تصورش کرد، تو هر زمانی، تو هر موقعی به اعتبار یه مبارزه به دست آورده، گرفتن حداقل دستمزد، خواست رسیدگی به این، اووردن مسئله تورم جزوش، قبولوندن تعداد ساعت کار، تمام اینا به یمن یه مبارزات وسیع کارگر توی ایران و مشخصا تو دوره انقلاب انجام گرفته. هیچ موقع سرمایه‌داران و کارفرما نیوردن بدن. گرفتن این و تضمین اجرای اینم باز دوباره بنا به قدرت و توان کارگره. مثل خیلی معمولی شما نگاه میکنی، یه کسی میگه اینجا کار میکنه، میگه حقوقم بدین، آخر ما میگم به تو حقوقتو نمیدیم، میگه اگه نمیخوای بیا سر کار نیا که من میبندم، ولی بیا شاید بعدن حقوق بگیری، حقوق معوقه میگیری تحت یک سال، اونجا که حتی طبق قانونشون و طبق همیشون قرار حقوقشو بده و نمیده. نیرویی که همیشه زیر قانون میزنه و اولین نیرویی که زیر هر قانون تثبیت شده زده همیشه و همیشه دولت بوده، اولش، و این سرمایه‌دارا که زیرش میزنن تا بخش عمده جامعه، پلیس و غیره برای مردم، پلیس و غیره برای اینکه شما اگه یه کسی بیاد تو خونت در خونت درست کنه بخوای حقوقشو ندی، میبرن دادگاه مجبور میکنن حقوقشو بدی، ولی دولت میتونه این کارو بکنه و هیچی هم نشه. میخوام بگم اونا همیشه زیر قانون میزنن. دقیقا همینجور که شما میگی، مسئله اصلی بر اساس میزان قدرت طبقه کارگره. منتها صحبت بسر این نیستش که آیا واقعا کارگر اینجا میبرد یا نمیبرد. مثل بحث های دیگه است، شما موقعی که تو جامعه یه چیزی مطرح میشه، نیروی فعاله میخواد ببینه از اون شرایط به چه شکلی میتونه به بهترین وجهی، به اتحاد بیشتر کارگر، به وصل شدن کارگران به هم دیگه، به وجود آوردن فضایی که بدون احساس امنیتی بتونن در مورد یه مسئله که مطالبهشون هستش و روزمره هست از بخشای متفاوت با هم دیگه صحبت کنن و اعتراضاتشون رو در سطح‌های سراسری تن انجام بدن. کل این داستان و این پروسه بیانگر این واقعیته و فکر میکنم که تا اونجایی که به قبولوندن یا قبول نشدن یک همچین خواسته‌ای برمیگرده، مطمئنا اگه که نیروی کارگر پشتش نباشه هیچ‌وقت به جایی نمیرسه. ولی این شرایط یه امکانی رو فراهم میاره، امکانی که قبول شده یک میشه سر دستمزد سراسری از بخش‌های متفاوت، جاهای متفاوت کارگرا بشنن حرف بزنن، با همدیگه جلسه بگیرن، جلساتشون رو میتونن علنی بگیرن، فشار امنیتی نمیتونن بهشون بیارن چون بحث تو جامعه است و داره سرش همه حرف میزنن. خب این با مربوط به آخر سال هم نیست، این یه چیزیه که امکانی برای هر نیروی مبارزی میتونه به وجود بیاره که بتونه یه فعالیتی رو حول اون و اتحاد بیشتری رو بین کارگران از بخش‌های متفاوت به وجود بیاره. میگم نکته اصلی که مد نظر داشته باشید این باشه که بخش‌های متفاوت و کوچکتر، واحدهای کوچکتر هم به این میتونن بپیوندن و به این اعتبار میتونه این مبارزه مطالباتی سراسری رو پایه‌هایش رو به وجود بیاره.
امان کفا، با تشکر از شما. به انتهای برنامه امروز میرسیم. تا برنامه دیگه شب و روز خوبی رو واسه همتون آرزو میکنیم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
Organize, and the bosses send their lackeys out.